به خسته استاد شورگشتی نهم مهر.
بفرمایید دعا رو بفرمایید.
الله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد الله سيما ولي الله في الأرزين ونحن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب صفحه 285 تا پاراگراف 3 صفحه بعد فرمایشات علامه است که به نظر میاد کاملا توافق داره با اون چه که در والحاصل صفحه قبل خوندیم. والحاصل ان مقتضى ما تقدم من الاجماع المحكي في البيع و غيره اخبار متقدمه بعد از انضمام بعض به بعض عدم الاعتبار بما يستر من السبي من الافعال التي من الافعال المعتبر فيها القصد الى مقتضاها معاملاتی که در ترتب اثر شرعی برشون به شرط قصدند نه لا به شرط در خصوص اون افعال که قهرن انشاءات که محل بحث ماست مصداق بارزشه دیگه که اساسا قصد حقیقت انشاء رو تشکیل میده که در آینده خواهد فرمود قصد جایگاهش بالاتر از شرطه جایگاه قصد جایگاه جزئه شرط خارج از حقیقت شیء قصد حقیقت معامله رو تشکیل میده قهرن دیگه در معاملات سی باید حکم بطلان کنیم حالا غیر معاملات هم که نمونه هاشو گفت بعد عبارت رو بخونیم تا پاراگراف 2-3 صفحه بعد قال فی تذکره و کما لا یصح تصرفاته اللفظیه حالا عمدتاً انشاءات و یا اقرارات که اخباره کذا لا یصح قبضه اینجا رو نخوندیم دیگه ها خوندیم متنشو کذا لا یصح قبضه و لا یفید حصول الملک فی الهبه و این اتهب له الولی این اتهب قبلتوی لفظیه فرش رو من هبه کردم به این بچه 10-12 ساله پدرش قبلتو گفت اما قبض رو خود این بچه انجام داد ملکیت حاصل نمیشه هنوز ملکیت این فرش برای منه من واهب چون در هبه ملکیت به قبض حاصل میشه و این اتهب له الولی و لا لغیره و این اذن الموهوب له بالقبض من فرش رو به شما هدیه کردم ایجاب و قبول بین من و شما واقع شد شما حالا بچه رو میگید بگیر بیار بازم ملکیت برای شما حاصل نمیشه ولو موهوب له موهوب له متهبه شما اذن بدهد به اون بچه در قبض اذن فایده نداره که اینو دیگه خوب دقت کنید دیروز هم عرض کردیم ادله قصد سبی را که ان لم یکن قرار داده اگر قصدش که ان لم یکن شد به تعبد شرعی اذن ازش کاری بر نمیاد که گفتیم مثل اینه که من به شما وکالت بدم برای فروش و خونم منتها شما موقع انشای معامله قصد معامله نکنید معامله شما باطله دیگه ولو اذن منو دارید اذن من که فایده نداره ولو قال مستحق الدین للمدیون وارد یک فرع جدید میشه. تا اینجا مربوط به هبه بود، فکر کنم اینا دیروز خونده بودیم، اینجاش مربوط به هبه بود، از اینجا مربوط باب دینه. خوب دقت کنید، دین به کلی در ذمه میگن که برای دیگری است، حالا یا پول یا کالاست. صد من گندم به زید سلمن فروختم، خون میشم بدهکار. فروشنده در سلم بدهکاره به مشتریه، مبی کلی در ذمه شه. یا پولی از کسی قرض کردی، بعد از قرض مثل یا قیمت به صورت کلی در ذمت قرار میگیره، اونچه رو قرض کردی که مالک میشی، بدلش که مثل و قیمته میشه کلی در ذمه مقترض. حالا دقت کنید، بدهکار کی از عهده بدهیش خارج میشه و بری از ذمه میشه؟ وقتی که فردی از اون کلیه در ذمه‌شو اقباض کنه به طلبکار، طلبکار بگیره. حالا قبض البته تعریف خاص داره، تو جلد 6 میخونید خود قبض که آثار شرعی فراوان داره تعریف خاص داره. تا شما قبض نکردید، اون فردی که از اون کلی من بدهکار جدا کردم و رو جدا کردم، این ملک شما نمیشه که، بر ملکیت خودم باقیه. تلف بشه جیب من رفته، نه جیب شما. نماعات داشته باشه برای خود منه، نه برای شما. وقتی تحویل به شما دادم میشه ملک شما. پس در قرض، در دین کلن، کلا اعم از قرض، شرط حصول ملکیت فردی از کلی برای طرف مقابل، حالا طرف مقابل یا مقترض در باب قرض یا طلبکار در باب دین، دین و قرض فرق میکرد خوندید دی. تا فرد این کلی به اقباض نشه به طرف مقابل، این کلی در دین پرداخت نشده، هنوز بدهکاری. در قرض این فرد ملک او نشده و رو جداش کردی، ملک مقترض نشده. مقترض باید فرد از کلی رو بگیره تا بشه ملکش. طلبکار باید فرد از کلی طلب داره، از طلب، کلی رو که طلب داره از طرف مقابل، فردش رو بگیره تا بشه مالک فرد و اون بدهکار بشه برای اون ذمه. حالا اگر این قبض و اقباض فرد توسط سوی صورت بگیره، میگه که انلم یکونه، عبارت ببینید، ولو قال مستحق قدین، یعنی طلبکار، اگر طلبکار به بدهکار بگه سلم حقی، حقم که یک کلیست در ذمه شما 10 دینار، سلم حقی الی هذا السوی، بده بی بچه بیاره، فسلم مقدار حقه الیه، 10 دینار جدا کنه بده بی بچه، بگه ببره بده بباد، به اذن خود طلبکاره توی بدهکار فرد از اون کلی رو دادی به بچه، بچه گرفت، لم یبرع عن الدین، بری نمیشود این مدیون از دین، هنوز مدیونی. تلف بشه قبل از رسیدن به اون طلبکار، تو باید دوباره بدی، اصلا تو حالا ندادی، اونش که داده بودی ملک اون نشده بود. و بقی المقبوض علی ملکی، ولو دست بچه هست هنوز ملک خودته، مقبوض توسط طفل، بر ملک این مدیون باقی است. اگرم دست بچه تلف بشه زمانی نیست، بی خود کردی دادی، بلا زمان علی السبی لان المالک ضیعه حیث دفعه الیه، مالک کمون مدیونه، چرا دادی به او؟ اگر بگی طلبکاره گفته بود، طلبکاره بگه اذن او، گفتیم که فایده نداره وقتی سبی فعلش مسلوب الاثره، فعل مقید به قصدش وقتی مسلوب الاثره فایده نداره. خودش گفته بود بدید بچه، خب برخره تو تا تحویل اون ندی ملک اون نمیشه. اون مثل اینکه به تو بگه ملک تو بنداز تو دریا بندازی، ملک خود تو انداختی، زمانش بر خودته، تلفش از جیب خودته. و بقی المغبوز علی ملکی و لازمان علی السبیل ان المالک زیه و حیث و دفعه و السبیل. و بقی دین طلب طلبکار به حال خود باقیست لانه فی الذمه، او کلی بود تو عهده تو. ولا یتعین یعنی تبدیل به شخص و فرد نمی شود الا به قبض صحیح، و این قبض صحیح رخ نداده بود، ولی بچه گرفت به اذن طلبکارم گرفت، اما این قبض ناصحیح بود. ولا یتعین الا به قبض صحیح کما لو قال ارم حقی فی البحر فرما مقدار حقه. خوب دقت کنید، من 10 دینار از شما طلب دارم، به شما میگم 10 دینار طلب دارم از شما، بنداز تو دریا، شما بندازید بده بری از ذمه میشید، نه بعد تحویل من بدید بگید خودت بنداز، یا تحویل من بدید بعد خب حالا من بدم به شما بگم بنداز، او وقت عیبی نداره بندازید بری از ذمه میشید، چون تا تحویل من دادید که بری از ذمه شدید، مال من میدم به شما میگم بنداز، خب انداختید مال منو با اذن خودم. مثل جایی که بگوید طلبکارها، طلبکار ملکش کلیست در ذمه بدهکار، فرد که نیست. ولا یتعین الا به قبض صحیح، تعین یعنی تشخص تفرد، تشخص و تفرد پیدا نمی‌کند الا به قبض صحیح. کما لو قال ارم بنداز حق مرا، طلبی رو ازت دارم، 100 دینار رو ازت طلب دارم، بنداز تو دریا، فرما مقدار حقی، رما بدیون، به مقدار حق اون طلبکار بنداز تو دریا، بدیون برای ذمه میشه، نه تحویلش بده تعین پیدا کنه خودش بندازه، یا حالا او وقت بده به شما بنداز، وقت شما برای ذمه. به خلاف ما لو قال للمستودع، خیلی دقت کنید در باب قرض، آنچه که ملک طلبکار کلیست تو ذمه بدهکار، گفت تبدیل اون کلی به فرد محتاج به یک قبض صحیحه. قبض السبی هم قبض صحیح نبود، قبض السبی صحیح نبود. اما در باب ودیعه، ودیعه تعریفش خاطرتون هست، استنابه در حفظ، بهرن عقد ودیعه مال اعیان خارجیه شخصیه است، این کتاب را، این انگشتر رو من مالک میدم به شما به این برای که نگهداری کنید، من میشم مودع، شما میشید ودعی، شما نائب منید در حفظ، و یاد شما امانت تلف بشه ضامن نیستید، نارو خوندید در کتاب ودیعه علی استنابه تو فی الحفظ. اونجا مال مالک دست ودعی عین شخصی است، کلی نیست دیگه، این انگشتر از من دست شماست که نگهداری کنید، اگر بتون بگم بده و اون بچه شما بدید ضایع بشه شما ضامن نیستید، چون مال عین مال من پیش شماست، اگر بگم بنداز تو دریا شما به وکالت از من میندازید تو دریا، ضامن نیستید که وقتی خودم گفتم بنداز شما انداختید، گویا خودم انداختم، اونجا نیاز به قبض نداشت که، اونجا اصلا قبض کاری نیست. بله؟ ای بینه داره، ببینید هر فعلی که وکالت، ماهیت وکالت اذن در تصرفه، وکالت ماهیتش اذن در تصرفه، به زید میگه خونم رو بفروش، این توکیله دیگه، اونم قبول کنه. نه چون قبض صورت نگرفته، اگرم بندازه قبل از تعین انداخته مال خودشو انداخته، لذا میگیم اول بدین به خودش که تعین پیدا کنه، یا لااقل به شما اول وکالت در قبض بده، وکالت در قبض به شما میگم 10 دینار از ازت طلب دارم، یه 10 دیناری از من طرف من وکالت داره، از این جیب در بیاری بذاری تو جیبت، شما میشی وکیل من، هم بدهکار منی هم وکیل من در قبض، عیبی نداره. بدهکار وکیل بشه از طرف طلبکار در قبض، اول از این جیبت بذار تو اون جیبت تعین پیدا کنه، بعدن که گفتم بنداز تو دریا بنداز، عیبی نداره. اما فرض بحث اونجا نبود که وکالت بدی، مستقیم میگی بنداز. خب بنداز، تو میدونی مال خودشو میندازه. حالا مگر اینکه همونجا کسی استفاده کنه، این بنداز مستلزم وکالت در قبضه، که خب این مناقابل مناقشه است. حالا اینجا رو ببینید، عبارت بخونیم. میگه به خلاف مال و قال للمستودع، مستودع همون ودعیه، ودعیه با یا نسبت امانت دار. مودع، قال مودع که مالک عین ودیع است، به مستودع ودعی بگه سلم مالی، اون انگشتری کتابی که پیشت دارم تسلیم کن الی هذا السبی، او القه فی البحر. اونجا اگر داد به اون بچه، اگر انداخت تو دریا، برای او ذمه است، لانه امتثل امره فی حقه المعین، حق معین اون مالک، حق معین یعنی متشخص، متفرد در خارج، کلی نیست که قبض بخواد. ولو کانت الودیعه للسبی فسلمها الیه زمنه و ان کان باذن الولی. این فرع جدیدیه در همین بحث ودیعه. اگر پدری یک مال عتیقه رو که مال ملک بچه‌شه، پدری عتیقه ای رو که ملک بچه‌شه گذاشته پیش شما امانت ودیعه که نگهداری کنید، برای بازپسگیری این ودیعه باید خودش بیاد. اگه بگه بدی به این بچه، شما حق ندارید بدید، بدید گم بشه ضامنید، مال بچه هست، یک مال پدر است، بچهشو فرستاده برو بگیر شما بدید بره، تلف هم شد خودش میدونه. اما اگر مال بچه هست، پدرش امانت گذاشته پیش شما، بچه هم فرستاده بگیره، شما حق ندارید بهش بدید، حق ندارید به این معنی که اگر دادید تلف شد شما ضامنید، چون گرفتن بچه که کان لم یکونه گم بشه گوش ما انداختی تو دریا، و ولی حق نداره مال مولا علیه رو بندازه تو دریا، نه خودش حق داره بندازه، نه حق داره به شما بگه بنداز، خودشم بندازه ضامنه، شما رو بگه بنداز، شما حق انداختن نداری، بندازی ضامنی، چون مباشره در ائتلافی، مباشره در ائتلاف، شما ضامنی. میگه ولو کانت الودیعه، همین ودیعه که عین شخصیه هم بود، کلی نبود، همین اگر ملک سبی باشد که پدرش ودیعه گذاشته پیش شما، اینجوری باید بگید، نه اینکه مودع سبی باشه ها، اینجا فرض ذهنتون نذارم که مودع سبی باشه، ودیعه گذاشتن سبی که باطله. اگر ولی او مال اون بچه رو ودیعه گذاشته پیش شما، فسلمها الیه، سلم مستودع اون ودیعه را و که مال سبی بود به سبی، زمنه اگرچه این تسلیم به اذن ولی باشد، این ودیعه زامنه اگرچه باشد این تسلیم به اذن ولی، اذ لیس للولی له للولی تزیع له للمستودعی، بگید حق نداره ضایع کند ودیعه را به اذن ولی، اونجور خود ولی حق نداره، خود ولی هم حق اتلاف نداره، حق اذن در اتلاف هم نداره. خب ببینید این عبارت ها رو میاره، ما نمیخوایم روی فروعات فعلا منور بدیم، که تمام این فروعات شاهد و حاکی از اینه که علامه برای قبض سبی که یکی از موضوعات احکام فراوان شرعی است، هیچ محل اعراب قائل نیست برای قبض سبی. و قال ایزن، فرع دیگه، لو عرض السبی دینارن علن ناقد لینقده او متاعن الى مقوم لیقومه فاخذه لم یجوز له رده الى السبی. اگر بچه دینار رو آورده پیش صراف، میگه اینو ناقد، یعنی کسی که محک میزنه که این دینار قلابی سالمه یا قلابی معیبه، ناقد، نقد کننده، بررسی کننده، یه دینار رو آورده پیش اون ناقد، میگه اینو ببین سالمه یا معیبه. وقتی ناقد گرفت، اگر گرفت میتونه نگیره، اما اگر گرفت دیگه حق نداره بچه پس بده. کالای رو آورده به مقوم به قیمت گذار، میگه اینو قیمت کن. مقوم وقتی گرفت دیگه حق نداره بچه پس بده. او بطاعن الان مقوم لیقومه تا قیمت گذاری کند، فاخذه المقوم، این ناقد، این مقوم، این کالا رو از بچه گرفت، حق نداره رد کنه به سبی. لم یجوز له رده الى السبی. این لم یجوز عمدتاً لم یجوز وضعیه ها، یعنی اگر رد کردی زامنی. این به منزله لغت هست. حالا این تعریف، این تشبیه تو عبارت نیومده، تشبیه خوبیه، به منزله لغت هست. شما اگر یک انگشتر رو، یک کالای زی قیمت رو پیدا بکنید، بدونید مال بچه فلانیست که مثلا 10 سالشه، بدونید حق نداره با بچه بدی. اونجوری که اگر مال رو پیدا کردید باید دست نزنی، اگر دست زدی مسئولیتش میاد گردنت دیگه. یک سال بعد دنبال مالک بگردی، بعد اون وظایفی که داری انجام بدی، درد سر داره. این مال رو مگر بچه گرفتی حقی به خودش بدی نداری. بدی ضایع بشه مثل اینه که مال بچه رو پیدا کردی، ورداشتی، انداختی بیابون. زامنی، ملتقط اگر نسبت به اون مالی پیدا کرده کوتاهی کنه یا اتلاف کنه زامنه. اینجا مشابه ملتقطه، این مقوم، این ناقد، اون چرا میگیره گویا یافته، پیدا کرده. لم یجوز له رده الى السبی بل علا ولیه این کانه، اگر ولیش هست به ولیش بده. بل اگر ولیش میگه بده به بچه، فلو امره الولی به دفع الى السبی فدفعه الیه بر امن زمانهی این کان المال للولی، این کان المال للولی. و بله، مثل ودیعه میشه که بالغی گذاشته پیش شما، حالا میگه بده بون بچه، گفتی میتونی بدی، تلف هم بشه خودش بدونه، مثل بنداز تو دریاست. اما اگر اون مال مال بچه هست، ولیش بگه بده بهش، شما حق نداری بدی، یه خودت بیا بگیر. و این کان للسبیه فلا، این همه ریشه هاش معلومه چیه دیگه. کما لو امره به القاء مال سبی فی البحر، اگر ولی به دیگری بگه این مال سبی که پیش تویه بنداز به دریا، شما بندازی زامنی. الان که میگه بده به خودش، حق نداره بدی، بدی تلف بشه، گم بشه، زامنی. فانه یلزمه زمانه. و اذا تبایع السبیان و تقابضا و اتلف کل واحد منهما ما قبضه فان جرى باذن الولیین فالزمان علیهما و الا فلا زمان علیهما بل علی السبیین و یأتی فی باب الحشد. اگر دو بچه با هم معامله کنن، تقابض کنن، اون چرا که قبض کردن از دیگری اتلاف کنن، اتلف کل واحد منهما ما قبضه، یا حتی اگر تلف بشه اتلاف هم نکنن. فا این جرا این معام، این تبایع به اذن ولیین، زمان بر ولیینه. فا این جرا این تبایع و تقابض، تبایع و تقابض، این تقابضشم بگید. خب ولی حق نداره به بچه بگه معامله کنو، بعد از معامله هم بگی بگیرم،
همه اینا به خوده. دو تا بچه، خوب دقت کنید تصویر موضوعش دقت میخواد، دو تا بچه پدراشون اینا بگن معامله رو انشا بکنید، بعدم اون مالها رو رد و بدل کنید، اینا هم معاملهشون باطله هم رد و بدلهاشون باطله. اون چی که از او اومده دست این بر ملک او یکی باقیه، اون چی که از او اومده دست این بر ملک همون قبلیه باقیه. اون قابضها و این قبضها و این بیعها که انلم یکونه، پدراشون این بچه ها رو به وضعیت وادار کردن، زمان بر بچه هاست، بر پدراست، زمان بر اوناست، حتی اگر اتلاف توسط ایناست. جهت چم اینه که اینجاها به نظر میاد خب سبی که فعلش منشأ اثر نبود، این فعل چون به اذن ولی صورت گرفته فعل او حساب میشه، اتلاف اتلاف او حساب میشه، تقابض تقابض او حساب میشه، اتلاف او حساب میشه بعد از بطلان بی، ولی اون مباشر نبود، اما همه احکام متوجه او میشه، زمان برویه. اما اگر ولیین در پاشون در میون نبوده، خود بچه های کار رو کردن، فلا زمان علیه ما، بر ولیین زمان نیست، بر سبیین هست، بر سبیین زمان هست، رو حساب این که من اتلف مال الغیر فهو له ضامنون. اتلاف دیروزم گفتیم آخه این بچه ها که با هم معامله کردن رد و بدل کردن، این معامله و رد و بدلشون همه بی خوده، این مال او رو تحویل گرفته، اون مال اون تحویل گرفته، اتلاف هم کردن. من اتلاف هم مال غیر فهو له ضامنون، دیروز گفتیم اتلاف که موضوع زمانه نسبت به قصد لا به شرطه. ادله افعال سبی را که به شرط قصد بودند که انلم یکون قرار میده، قصدشون رو بهران اون اثرم که ترتبش بر این فعل به شرط قصد بود منتفی میشه. اتلاف که به شرط قصد نیست، گفتیم خوابم که باشی پاتو بزنی ظرف کسی رو بشکنی باید خسارت شو بدی، اون که اونجا قصد نبود، قصد اتلاف نبود. تصادفم که بکنی اتلافه، اتلاف زمان میاره. حالا در قتل البته زمان بر عاقله بود، اما در اتلاف نه، گوسفند زید رو با ماشین بزنی از بین ببری خسارتشو خودت باید بدی، عاقله که اونجا نیست، عاقله دیگر رو میده نه چیزای دیگر رو، خودت باید مثل قیمت بدی در اموالی مثل گوسفند مثلا. نظام گه بل علی السبیین، جهتشم دقت بکنی، چون اتلاف که موجب زمانه مشروط به قصد نیست که بگیم ادله پس اتلاف او را باعث میشه حکم برش بار نشه، بر قبضش حکم بار نمیشد پس بر اتلافش هم نشه. بین قبض و اتلاف فرقه، قبض قصد درش مدخلیت داره، اتلاف نه. این تمام. ولو فتح السبی الباب و اذن فی الدخول علی اهل الدار، عبارت دیگه تو اوایل کتابم، اوایل همین بحثم بود، اگر بچه بیاد دم در اذن در دخول بدهد، یا ادخل الهدیه الى انسان عن اذن المهدی، هدیه دهنده بچه رو بگی بچه هدیه رو ببر بده به فلانی، فالاغرب الاعتماد. حالا علتی که ایشون ذکر میکنه اغرب اعتماد است، یعنی دخول در دار جایزه، اعتماد رو دقت بکنید. اذن سبی برای دخول، اذن از انشاءاته، اذن در دخول، اینا رو ماهیتش رو دقت بکنید، خود اذن در تصرف جز انشاءاته، جز ایقاعاته، ایقاعات دائرش خیلی وسیعه. بعضی عقود ایقاعات داریم حواسمون نیست که اینا عقد و ایقاع هن، ولی عقد و ایقاع هن. اما تقسیم یک عقده، تقسیم مالیست مشاع بین من و شما، مشترکه، میخواییم تقسیم بکنیم، خود تقسیم یه عقده، احد و شریکین باید ایجاب کنه، دیگری باید قبول کنه، میگه نیمه سمت راست این زمین مال تو، نیمه سمت چپ مال من. دیگر این قبول بکنه، این عقد تقسیم صورت گرفته، سهام جدا میشه. اذن در دخول در دار انشاءه و از نوع ایغاءه. اگر سبی بیاد دم در، اذن در دخول در دار بده، آیا مؤثره؟ البته بدونیم این سبی به اذن ولیش انشاء اذن میکنه، به اذن ولیش اذن میدهد در دخول، یعنی به اذن ولیش انشاء اذن میکنه برای دخول در دار. خب حق اینه که میگه ترتیب اثر میشه داد، اما علت رو اونی که تو اول کتاب شیخ انصاری گفته بود قرار نمیده. شیخ با دقت ویژه ای علت رو یه چیز دیگه قرار داد، گفت اذن این وسط کاره ای نیست که، کاشفه، مهم منکشفه، رضای مالک. برای جواز تصرف در مال غیر رضای مالک لازمه، که رضای مالک رو شما میدونید. ولی از طریق اذن سبی، این که طریقه، کاشفه، منکشف مهمه. علت رو شیخ قبلا اینجوری ذکر کرد، این بچه هدیه رو میرسونه، گفتی هدیه رسوندن که مدخلیت نداره، یه ابزاره، مثل حیوان هدیه رو ببندی پشت او ببره برسونه به طرف. مهم ایصال مهدی هدیه را به طرف مقابل، این ایصال صورت گرفت به وسیله سبیعی، ابزاره. می گفتیم فعل رو به ابزار اسناد نمیدن، به صاحب ابزار اسناد میدن. این دقت ها رو شیخ قبلا داشت و اینا خوب بود. مرحوم علامه میگه اگر سبی اذن بدهد در دخول دار، ایصال هدیه بکند، اثر شرعی برش بار میشه. به تسامح الناس، به تسامح سلف فیه، سلف، حالا این سلف که میگه یعنی فقها ها در این دو مثال سختگیری نمی کردن، هم قولن هم عملن. اگر در خونه هم دیگه می رفتن، بچه دیگری می اومد دم در، می گفت بابام گفته بفرما، می رفت دو دیگه، وای نمی استاد خود او بیاد، هم عملن هم قولن در فتاواشون. این تسامح رو ایشون دلیل قرار میده. خب این تسامح باید ریشش در بیاد، خود تسامح که جز ادله نیست. اگر هم جز ادله باشه، تسامح العرف العام جز ادله است که میشه سیره، سیره عقلا یا سیره متشرعه. اگر به سیره برگرده خوبه، ولی خود تسامح، ما تسامح که دلیل نیست. به نظر میاد ریشه تسامح همونی باشه که شیخ قبلا گفته بود، اصلا اذن اثر شرعی نداره. که ما بگیم حالا برای اذن سبی اثر شرعی بار شد، جواز دخول در دار، منکشف به اذن اثر شرعی داره، رضای مالک. اون ایصال رو هم که توسط سبی فرمود اون ابزاره. این تمام. ثم انه یظهر من ما ذکرنا، انتهى کلام علامه. خب دیگه دیدیم علامه به تمام معنا سبی رو که علم یکون گرفت، تصرفات معاملی و غیر معاملی شو. بفرمایید.
اجماع این دلیلش نمیتونه اجماع باشه،
تسامح، یعنی همه علمای قدیم این کارو میکردن. حالا اگر منظور از سلف علما باشه، ببین رو باید دید، اگر علما باشه ممکنه به اجماع برگرد، اگر متشرعه باشه به سیره متشرعه برگرد. تو سلفی میگه سلفی از متشرعه، اگر عرف عام، عرف عام که در همه امینا مسامحه میکنه، اصلا معاملات سبی رو نافذ میدونه، اینو اول گفته بودیم. اما همون سلفی از علما که بشه اجماع شما فرمایید، یا سلف از متدینین که بشه سیره متشرعه، اینا اگر باشه خوب بشه دلیل، ولی خب عرض میکنیم همینا کاشف از رأی معصوم نیست، هم سیره هم اجماع به معیار کشف از امضاء شارع و حکم شارع ارزش داره. مستحضر اینا رو دیگه، این عمل کرده سلف چه معنی علما چه معنی مشرعه، ریشش کشف از رأی معصوم نیست، ریشش رو حرفای تحلیلاتی بود که شیخ داشت در مخصوصا در باب اذن. معلومه در باب اذن لا یحل لأحد ان یتصرف مال غیره الا بطیب نفسه، معیار طیب نفس مالکه، شما طیب نفس رو باید بدونید. حال این وقت از راه اذن بچهش علم پیدا میکنید به طیب نفس او، بر طیب نفس اثر شرعی بار میشه. یه وقت از جای دیگه میدونید، اصلا اذن سبی لازم است، در خونش بازه طیب نفس او رو میدونی وارد شو، اذنم نمیخواد، معیار اون منکشف. این تمام بفهم. تلف هم از باب علالیت ما اخذت حتی تو عدی باز میاد، زمان میاد. یک من اتلف مالر غیر داریم، یک علالیت داریم. علالیت مال تلفه، ید سبی، ید سبی در موجبیتش لزمان باز قصد مدخلیت نداره که بگیم بالا ید او هم کلاید و زمان نمیاد، مثل اتلافشه. این تمام. ثم انه ظهرم ما ذکرنا انه لا فرق فی معاملت السبی. یکی از اقوار در بحث بیع السبی تفصیل بین اشیاء حقیره و عظیمه است، که اگر کالا کالای ارزشمندیه بیع السبی باطله، بی ارزش صحیحه. توجه بکنید با توضیحاتی که از اول مطرح کردیم اصلا این تفصیل جا نداره. شما به عوضین در معاملش کار دارید، بحث سر انشاءات سبیه. خود شیخ عبارتی داشت، ممکنه ولی اینها خودشون، ولی این بچه ها خودشون عوضین رو مشخص کردن، معامله رو گفتگوهاشون رو کردن، یا مثلا زوج و زوجه گفتگوهاشون رو کردن، مهریهش رو مشخص کردن، منتظر یک نفری باشه صیغه نکاح بلد باشه، انشاء صیغه نکاح کنه. یه بچه 12 ساله ادبیات عرب بلده، میگن تو انشاء کن، انشاء میکنه. بحثر اونجاست، چیکار دارید که نکاح یا بیع جراب فروخته یا یه قصر رو فروخته، بینا چیکار دارید؟ بحثر انشاءه. بیایم تفصیل بدیم معامله سبی در اشیاء یسیره صحیحه، در اشیاء عظیمه. اگه قرار سبی مسلوب العباره باشه، یعنی خود انشاء او و قصد او که ان لم یکنه، حالا یا جراب فروخته یا زمین فروخته، فرق نمیکنه، معامله باطله. این مازکرنا رو توضیح دادیم، مسلوبیت قصد سبی. ما بحثمون سر انشاء به عوضین چی کار دارید؟ لا فرق در معامله سبی بین ان یکونه فی الاشیاء الیسیره، اشیاء کمرزش یا خطیره و مهم. لما عرفت من عموم النص و الفتوا، که قصد سبی رو که ان لم یکون قرار بده دیگه. حالا ادامهش رو فرق کلاس داره، شما باش بله دیگه بمونه. حالا این تا ما باید بریم برای کلاس بعد. بفرم دام و آن مفهوم از فرق.